دوی بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه دهم اسفند ماه 1398، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله نیمروزی. اما در آغاز کیان منوی با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. کیان،
درود بر شما. کیانوش جهانپور معاون وزیر بهداشت امروز شنبه اعلام کرد که شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسیده است. او همچنین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران را 593 تن اعلام کرد.
در کل به نظر میاد که با توجه به این یافته ها 205 نفر مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که از این تعداد 52 نفر در استان تهران تشخیص داده شدن، 21 نفر در استان قم، 17 نفر در استان گیلان.
برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیش از آمارهای رسمی است. ستاد ملی مبارزه با کرونا علاوه بر تعطیلی موقت مدارس، دانشگاه‌ها و سینماها خواستار تعطیلی مجلس شورای اسلامی شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال جاری در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل تأکید کرد که این سه تن به صورت ناعادلانه محاکمه می‌شدند. ماموران در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف‌های آنها را شکنجه کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول انتقادهای سازمانهای حقوق بشری در ایران را رد می کنند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده است این سه زندانی در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل می گوید مبارزه با کرونا ممکن است، اما فرصت در حال تنگتر شدن است. در روزهای اخیر 24 مورد از انتشار ویروس از ایتالیا به سایر کشورها و 97 مورد انتشار از ایران به سایر کشورها بوده است. از سوی دیگر با اعلام سرایت ویروس کرونا به مکزیک، حالا یک مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است که این ویروس در آب و هوای متفاوت عملکرد متفاوتی داشته باشد مورد سوال است. طبق آمارهای موجود ویروس تا روز جمعه به دست کم 50 کشور سرایت کرده است. روسیه و چین دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با خواسته دوباره دبیرکل سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در شمال غرب سوریه مخالفت کردند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در پی کشته شدن 33 سرباز ترکیه در حمله هوایی ارتش سوریه خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان درباره تنش تازه میان آنکارا و دمشق شد. آقای گوترش ضمن هشدار نسبت به حساسیت وضعیت کنونی گفت پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود طرفین درگیر در سوریه باید هرچه سریعتر آتش بس برقرار کنند. In recent days,
I've warned repeatedly. من در روزهای اخیر بارها و بارها درباره خطر تشدید جدی درگیری‌ها در شمال غربی سوریه هشدار دادم. بیم از آن دارم که با وقایع 24 ساعت گذشته به آن نقطه‌ای برسیم که دیگر نتوان جریان را کنترل کرد. این یکی از نگران کننده ترین لحظات در طول مدت درگیری‌ها در سوریه است. بدون اقدام فوری خطر تشدید تنش‌ها هر ساعت از ساعت قبل افزایش می‌یابد. Before the situation gets
entirely out of control. ادامه خبرها. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه برای شرکت در مراسم امضای توافقنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است نمایندگان آمریکا و طالبان این توافقنامه را بعد از ظهر امروز شنبه امضا کنند. این توافقنامه پس از ماه‌ها مذاکره بین طرفین به دست آمده است. و آخرین خبر این که وزارت خارجه آمریکا به شهروندان خود در ایران هشدار داد با توجه به سخت‌تر شدن شرایط خروج از ایران در پی انتشار ویروس کرونا بهتر است هر چه زودتر برای خروج از ایران اقدام کنند. پروانه؟
سپاسگزارم کیان. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. دقایقی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد 593 نفر قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و 43 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه درجه هشدار درباره ویروس کرونا برای جامعه جهانی را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. و طبق گزارش‌های تایید نشده از سوی جمهوری اسلامی موارد ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های ایران مشاهده شده است. کیانوش جهانپور معاون وزیر بهداشت امروز شنبه اعلام کرد که شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسیده است. او همچنین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران را 593 تن اعلام کرد. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به ویروس کرونا را پیگیری کرده در استودیوست. روزبه، کیانوش جهانپور در گزارش امروز خودش چه مسائل دیگری رو مطرح کرد و آیا به استانهایی هم که برای نخستین بار در آنها شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا مشاهده شدن اشاره شده؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب پروانه، کیانوش جهانپور امروز حالا اول صحبتش اشاره کرد که آمارهایی که داره داده میشه از طرف رسانه‌های خارجی اینها رو اصلا مردم گوش نکنن، اعتماد نکنن، و توضیحاتی داد در مورد نحوه در حقیقت کسانی که مبتلا میشن و گزارششون اعلام میشه از طرف مقام‌های دولتی. قبلا هم به هر حال آمارهایی داده شده بود که زیر سوال رفته، به خصوص مثلا از طرف سازمان بهداشت جهانی که آماری که ایران داره داده به آمار مبتلا، یعنی مرگ و میر به مبتلایان نمیخوره و به هر حال یک تردیدی ابراز شده، به خصوص از طرف بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی. اما کیانوش جهانپور اشاره کرده که 9 نفر به تعداد جانباختگان اضافه شده، 123 نفر ترخیص شدن یا بهبود پیدا کردن. اما دو نکته که اشاره کردی در مورد گیلان، در مورد گلستان، اصفهان و مرکزی گفته شیب ابتلا زیاد شده و خب این موضوع نگران کننده است در کنار بحث حالا قم. و دو مورد هم اشاره کرده که در خراسان جنوبی و استان ایران برای اولین بار یه مورد تشخیص داده شده.
در اخبار گفته شده بود که مدارس تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. آیا در این ارتباط خبر جدید هم منتشر شده یا مدارس روز دوشنبه باز میشن؟
خب وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی با تلویزیونی مصاحبه داشته و گفته که قرار روز دوشنبه وضعیت دوباره ارزیابی بشه. اگر لازم باشه تعطیلی ادامه پیدا میکنه. خب این در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته گفته بود که از روز شنبه همه چیز بعد در روال عادی برگرده، ولی خب مدارس حداقل تا روز دوشنبه تعطیل هست و خب از والدین خواسته که به خصوص هفته پیک بیماری کرونا که این هفته از طرف وزیر بهداشت اعلام شده مراقب بچه‌های خودشون باشن. مراقبت‌های بهداشتی رو مقام‌های بهداشتی هم دارن تاکید می‌کنن که رعایت بشه و سعی کنن که اصولا مردم در خونه بمونن خواستن.
در مورد استان‌هایی که جدیداً
گفتم پروانه جان،
یعنی تمام استانهایی که مطرح شدن جدید هستن، کاشان و اینها هم یه سری آمار جدیدی اومده بود.
کاشان و ساور رو بر اساس همون استان مرکزی محاسبه کرده که گفته 18 نفر در استان مرکزی گرفتن. بله،
سپاسگزارم روزبه. اما سازمان بهداشت جهانی نیز درجه هشدار درباره این ویروس را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. قرار بود هیئت سازمان بهداشت جهانی دوشنبه هفته جاری به ایران برود، اما این سفر به دلیل لغو پروازها به ایران به تعویق افتاده است. دبیرکل بهداشت جهانی نیز گفته است که به غیر از چین حداقل 435 هزار نفر در 49 کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. در همین زمینه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک، همراه ماست. آقای نایب هاشم، سازمان بهداشت جهانی دیروز درجه هشدار درباره ویروس کرونا را از بالا به بسیار بالا تغییر داد. این تغییر در بردارنده چه معنایی است؟
بله میدونید که این بالاترین درجه هشداری هستی که سازمان بهداشت جهانی داره. این به معنی اینه که به طور گسترده داره ویروس کرونا در دنیا گسترش پیدا میکنه. الان 60 منطقه یا میشه گفت 59 کشور و یک کشتی حامل این ویروس هستند. به اونها جا نفوذ کرده عملا این ویروس در میشه گفت کشور عمده کشورهای اروپا، عمده کشورهای آسیا به جز آسیای میانه، اروپا عمدتاً اروپای غربی این ویروس حضور داره. در آفریقا و آمریکای جنوبی در حال گسترش هست و در استرالیا هم که هست. یعنی این وضعیت داره از 190 و حدود 200 کشور جهان، چون بعضی از مناطق هم به حساب اومده، در واقع میشه گفتش که در بیش از یک چهارم اونها این ویروس حضور داره و به هر حال این از این زاویه سازمان بهداشت جهانی درجه هشدارش به بالاترین سطح ارتقا داده.
آقای نایب هاشم، برخی از مقامات ایرانی روز گذشته احتمال دادند که بین 10 تا 15 هزار نفر تا کنون در ایران به کرونا مبتلا شدند. این موضوع چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این میتونه صحت داشته باشه و بیش از اون میتونه مطرح باشه. مقاله‌ای هستش که چند روز پیش، یعنی 4 روز پیش، اون موقع که فقط در 23 کشور ویروس کرونا حضور داشته و نه در 68 کشور و نه در 60 کشور، در واقع الان خیلی گسترشش بیشتره، اون موقع بر مبنای محاسبه و مقایسه با کشورهای دیگری که در ابتدا ویروس رو شناسایی میکنن و تدابیر جدی برای مقابله بر اون میاندیشن، برآورد داشته که 18300 نفر تا 4 روز پیش به این ویروس مبتلا شدن. بر اون برآورد اگه ادامه بدیم بین 20 تا 30 هزار قاعدتاً باید باشه و رقم هایی هم که وجود داره، مثلا گفتیم از 59 کشور و یک کشتی، در اون کشتی که 3700 نفر در اون حضور داشتن، 19%، یعنی 709 نفر در اون مبتلا شدن. و خب میزان کسانی که تاکنون فوت کردن 6 نفر، یعنی 100 برابر کسانی که فوت کردن در مبتلا به این ویروس شدن. در ایران هم با توجه به اینکه از ارقام متفاوتی مطرح شده، از خود ارقام رسمی بسیار پایین‌تر هست، ولی ارقامی که از طریق پزشکان به دست اومده، حدود 200 نفر تاکنون فوت کردن در اثر کرونا ویروس. و خب اگه صد درصد بکنیم باز هم به اون رقم 20,000 نزدیک.
چقدر در شرایط کنونی در ایران ردیابی ویروس کرونا بر اساس ارتباطاتی که مبتلایان با دیگران داشتن میتونه امکان پذیر باشه؟
میتواند امکان پذیر باشد اگر که در این رابطه بیاندیشن. متاسفانه در حال حاضر در ابتدا که خب کیت‌های مخصوص وجود نداشته، صحبت در این بوده که 15 کیت تنها در اختیار انستیتو پاستور بوده. سازمان بهداشت جهانی بسیاری از این کیت‌ها رو در واقع تقدیم کرده به ایران، ولی که متاسفانه می‌بینیم که توزیع عادلانه و بر مبنای اصول علمی این کار انجام نمیشه، به جای اینکه در اختیار بیمارستان‌ها باشه و اونها موارد مشخصی رو که بسیار مشکوک هستن، ظاهرا هنوز هم این کیت‌ها منظور کافی نیست، از اونها استفاده بکنن. در میان مجلسیان رفتن مقامات کشوری و لشکری هستش که خودشون و اطرافیانشون دارن خودشون را آزمایش میکنن و مردم عادی بی بهره هستن و شاید عملی هم نباشه که در حال حاضر از همه تست رو به عمل بیارن، ولی طبیعیه که کسانی که حد زده میشه که در تماس بودن با کسانی که در حال حاضر مبتلا هستن باید حتما آزمایش بشن و این کار عملی است. ولی در شرایط موجود با شکل پیشرفت نامطلوبی که وجود داره، از این نظر متاسفانه ما باید شاهد وضعیت‌های بحرانی‌تر و نامطلوب‌تر از این هم باشیم.
آیا سازمان بهداشت جهانی میتونه کمک خاصی رو داشته باشه به ایران در این زمینه؟ آیا امکانش وجود داره؟ پروازهاشون به تعویق افتاده ظاهراً.
این هفته حتما میرن، یعنی قرار بوده که اول الان دو روز پیش اونجا باشن، ولی که این به تعویق افتاده. قطعا آماده دارن میشن برای سفر بعدی. همسر من که در ژنو خب با اونها صحبت کرده، با بعضی از اونها، و در حال اطلاعات جدید رو در اختیار اونها خواهیم داد. فردا من از امروز 12 ساعت دیگه به ژنو میرم و قطعا در خلال هفته آینده سعی میکنیم به سازمان بهداشت جهانی در ارتباط نزدیک باشیم و پیگیری بکنیم وضعیت رو و خب قطعا اطلاع رسانی بکنیم. این قطعا این هیئت خواهد رفت، حالا اینکه به چه شکل سفر خواهد بود باید برنامه‌ریزی بشه و مسلمه که میتواند یا باید در واقع وظیفه خود میدونه سازمان بهداشت جهانی در این رابطه کمک کنه. ما با سفیر سرخ هم در ژنو تماس اولیه رو گرفتیم و قطعا در هفته پیش رو سعی میکنیم که در این ارتباط بیشتر فعال باشیم.
سپاس از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک. اما در پاسخ به درخواست‌ها برای حفظ جان زندانیان در برابر ویروس کرونا، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در بخشنامه‌ای دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، در راستای ضرورت حفظ سلامت زندانیان در شرایط فعلی، برخی زندانیان محکوم به حبس و محکومان پرونده‌های مالی با اخذ وثیقه مناسب می‌توانند آزاد شوند. اما این بخشنامه می‌گوید زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آنها بیش از 5 سال باشد نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند. برای بررسی حقوق زندانیان در چنین شرایطی، حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری همراه ماست. آقای احمدی نیاز، آیا قوانین مدونی درباره مرخصی زندانیان به دلیل تهدید جان آنها بر اثر گسترش یک اپیدمی در زندانها وجود داره؟ آیا سابقه ای از این موضوع در تاریخ زندانهای ایران وجود داشته؟
ببینید، قوانین در این زمینه وجود دارد، اما مهم این است که این قوانین لحاظ و رعایت بشد. یعنی بحث نبود یا فقدان حاکمیت این قوانین بر سازمان زندان ها هست. چیزی که در این زمینه وجود دارد این است که حقوق درمانی زندانیان یک بحث بسیار مهم هست که چه در قانون قوانین داخلی ایران چه در اسناد بین المللی مثل ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم اونو امضا کرده و ملزم و متعهد به رعایت اون هست، به طور کامل این بحث رو مطرح میکنه که بایستی سلامتی زندانیان برای سازمان زندان ها و قوه قضایی بسیار مهم باشه، چون جان یک جان و سلامتی یک زندانی بسیار حائز اهمیت است. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که نبایستی هرگز تفکیک بین زندانیان در بحث برخورداری از مرخصی یا بحث جلوگیری از بیمار شدن آنها وجود داشته باشد. این بدان معناست که سن، جنس، نوع محکومیت، عقیده و باور یک زندانی نبایستی تأثیری در برخورداری وی از حقوق زندانی داشته باشد. بحث دیگری که در این زمینه بایستی به اون اشاره کردیم است که اصل 22 قانون اساسی ایران از ضرورت حفظ جان، مال، ناموس و اون وضعیت سلامتی یک ایرانی صحبت میکنه که به عنوان یک قاعده آمره بایستی در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه. موضوع دیگری که در این زمینه بایستی بهش اشاره بکنیم این است که همین کارگروه یا قرارگاه مبارزه با کرونا قرار بوده از تمام ارگان‌ها و نهادها باشه. مصوبات این نهاد بایستی لازم الاجرا باشه برای تمام ارگان‌ها، فارغ از این که قوه قضاییه است یا سازمان زندان‌های آموزش پرورش هست، چون بحث سلامتی تمام زندانیان و شهروندان ایرانی در این زمینه مطرح هست. اما متاسفانه خب علی‌رغم این که تصویب شد که حضور زندانیان یا تجمع‌ها یا جاهایی که افراد به صورت گروهی در اونجا زندگی می‌کنند بایستی به حداقل برسه، رعایت شرایط بهداشت اونها در نظر گرفته بشه، این بایستی لحاظ بشه. ما همچنان که می‌دونیم سازمان زندان‌های ایران رسماً اعلام کرده است که ظرفیت موجود زندانیان در زندان‌های ایران چندین برابر حد استاندارد موجود است. یعنی اون امکانات، تجهیزات و وسایل پزشکی که در سازمان در زندان‌ها بایستی برای همگان وجود داشته باشه متاسفانه در این زمینه وجود ندارد. ما یک آیین‌نامه داریم تحت عنوان آیین‌نامه تفکیک زندانیان. در این آیین‌نامه، در آیین‌نامه طبقه‌بندی اساس نگهداری زندانیان و در بند در ماده 13 بند الف تصریحا اعلام میکنه، میگه مسلولین و سایر بیماری های واگیردار و بیماران سعباد و علاج و لا علاج تا زمان برخورداری از عفو تخفیف بایستی حسب دستورالعمل سازمان زندان ها با لحاظ سیاست های خود وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا اینها در محل های خاص نگهداری بشن که تحت درمان کامل قرار بگیرن، یا اینکه بالاخره بشه با نظارت همون قاضی ناظر زندان بین ها مرخصی داده بشه مشمول تخفیف مجازات بشن. این که آقای رئیسی اومده گفته فقط برای زندانیانی که تا 5 سال محکومیت دارن، خصوصا برای زندانیان امنیتی، این نمیتونه منطبق با همین حقوق درمانی یک زندانی باشه. اینو بایستی در نظر بگیریم که حقوق درمانی یک زندانی جزء قواعد عامه است، جزء قواعد حقوق بشر محسوب میشه که بایستی حتما لحاظ بشه. اگر سایر زندانیان سیاسی در ایران از این مرخصی یا از این درمان ها برخوردار نباشن، این نوعی از شکنجه جسمی و روحی علیه این زندانیان محسوب میشه که هر آن احتمال دارد به علت فقدان اون استانداردهای موجود در سازمان زندان‌ها این اتفاق برای اینها بیفته. بنابراین ترس و نگرانی از سلامت زندانیان حق طبیعی هست که این موضوع، همین نگرانی، یک نوع شکنجه بر این زندانیان محسوب میشه. این نوع تفکیک از لحاظ مدت و میزان محکومیت و نوع جرایمی که اینها مرتکب میشن از لحاظ سیاسی، این هم باز هم خلاف قانون هست و منطبق با حقوق یک زندانی و قوانین موجود نیست. بایستی در نظر داشته باشیم از مواد 102 تا 113 تا 118 از آیین‌نامه سازمان زندان ها به طور کامل به این مسئله توجه میکنه، اما نگرانی اصلی فعالان حقوق بشر و وکلای مستقل دادگستری این است که سازمان زندان ها و قوه قضاییه به صورت گزینشی و سیاسی و امنیتی با زندانیان سیاسی برخورد می کنن و تعداد اندکی از زندانیان سیاسی رو بهشون مرخصی می دن. به سایر زندانیان سیاسی یا همه زندانیان سیاسی متاسفانه با تبعیض نگریسته می شه و برخورد میکنن که این امر هم خلاف تمام قوانین و اصول حقوق بشر در حوزه زندانیان محسوب میشه.
سپاسگزارم از حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری. اما همینک صدای شنوندگان رو با هم میشنویم.
اینطور که معلومه دو نوع کرونا اومده تو ایران، یکیش مخصوص مسئولینه که زود تشخیص داده می شود، همراه با شادابی هست، ظاهر شدن جلوی دوربین تلویزیون و گذاشتن پیام بدون ماسک از قبیل من هم کرونایی شدم و بعد از 2 روز هم در خانه ماندن خوب می شود. نوع دوم مخصوص مردم عادی است که همراه با سرفه و عطسه شدید است و زرشکش می شوند و تا زمان مردن هم بعضیا کروناشون تشخیص داده نمی شود.
الان بیشتر مردم تصورشون بر این هست که درصد تلفات در رابطه با کرونا چیزی حدود 2% و تعجب می کنند که چرا آمار تلفات کرونا تو ایران اینقدر بالاست و خب دنبال تحلیل رو براش میگردن. به نظر من این احتمال خیلی زیاده که چینی ها در مورد میزان تلفات بیماری خیلی رقم نادرستی رو به جامعه اعلام کرده باشن، یعنی این احتمال وجود داره که چینی ها در حقیقت آمار تلفات رو پایین داده باشن و این توی تحلیل ها باید مورد توجه قرار بگیره.
جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده کاستی ها و موارد منفی مدیریت خودش رو کوچک نمایی بکنه و موارد مثبت را بزرگ نمایی کنه. این کار رو هم از طریق رسانه به اصطلاح ملی، ولی در اصل دستگاه تبلیغاتی خیش پیش برده. اگر در طول این چند دهه حکومت جمهوری اسلامی، رهبران و مسئولین به جای هزینه هایی که برای فراهم کردن ماشین سرکوب ملت در داخل کشور و حمایت مالی گروه های تروریستی وابسته به خود در خارج از کشور صرف رفاه، آبادانی، آموزش و بهداشت کشور می کردن، الان مردم اینقدر ناامیدی، بی‌اعتمادی، رعب و هراس نداشتن. این مقایسه بکنید از اقداماتی که طی همین چند دهه کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی برای ملت خیش کرده و آنچه جمهوری اسلامی با ایران و ملت ایران کرده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
این روزها که بسیاری از مردم به دلیل گسترش ویروس کرونا در ایران در خانه ها ماندند، شبکه‌های اجتماعی هم پر از روایت‌ها، توصیه‌ها، نگرانی‌ها و ترس‌ها و امیدهای کاربران نسبت به این ویروس است. بیتا بختیاری همکارم با مروری بر شبکه‌های اجتماعی با ماست. چه خبر بیتا؟
همونطور که گفتی پروانه، به هر حال نگرانی از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران الان اولویت اول هست در شبکه‌های اجتماعی. خیلی‌ها نگرانن از اینکه خودشون مبتلا بشن یا عاملی باشن برای اینکه عزیزانشون رو ناخواسته مبتلا بکنن به این بیماری. مردم بی‌اعتماد هستن در واقع نسبت به آمار ارائه شده دولتی، بی‌اعتماد هستن حتی به خود اظهاری برخی از مسئولان که اعلام کردن ما مبتلا شدیم به این بیماری. یه دست جامعه جهانی درخواست کردن که تجهیزات پزشکی و بهداشتی براشون ارسال بشه در ایران و به هر حال موارد مختلفی که همش به کرونا مربوطه الان در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ هست. یه کاربری به نام بابک نوشته جمهوری اسلامی ویروس کرونا رو خیلی شیک انداخت به جون ملت و از شر حاشیه‌ها و عواقب شکست بزرگ انتخاباتی، حمله آمدانه به هواپیمای مسافربری و قتل عمد شهروندان کشورهای مختلف و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مبارزه با پولشویی نجات پیدا کرد. خیلی از این به اصطلاح واکنش‌های شهروندان رو که می‌خونم اون بی‌اعتمادی که اولش اشاره کردم مشهود هست توی اونها. یک کاربر دیگه به نام خان نوشته به این شکل که داره پیش میره و اکثر مدیران و نمایندگان با شوق و ذوق فراوان اعلان کردن که به کرونا مبتلا شدن، احتمالاً توی رزومه کاری و تبلیغات دور بعد مجلس به جای رزمنده 8 سال دفاع مقدس میگن سابقه مبارزه با کرونا ویروس رو داشتن. باز یک کاربر دیگه نوشته قطعاً یه روزی این کرونا هم به پایان میرسه، ولی اینا منظورش مقام‌های وزارت بهداشت و مقام های جمهوری اسلامی هست، یه جوری میگن کرونا رو شکست خواهیم داد انگار در حال برنامه ریزی واسه راهپیمایی بعد از کرونا هستن تا به دنیا ثابت کنن کرونا و به طبع از نظر اونها آمریکایی که دشمنشون بود رو شکست دادن. دریا هم نوشته در فاجعه کرونا دو چیز کاملا عیان‌تر شد: یک، کارنامه 40 ساله آموزشی حکومتی مبتنی بر دین که گویا مردمش هیچی از آموزه‌های دینی اکتساب نکردن، و دوم، مدیریت فاجعه بار موضوعات چالش برانگیز مثل این اپیدمی. یک کاربر دیگه هم معتقده آرمانگرایی در حکومت و دشمن تراشی باعث شد تحریم بشیم، از نظر اقتصادی عقب بمونیم، تورم وحشتناکی رو تجربه کنیم، و بی تدبیری در کنترل و پیشگیری و عدم صداقت در مورد شیوع کرونا حالا در حال از بین بردن کسب و کارهای مردمه.
میتو از چهرهای مطرح شناخته شده هایی که تازگی به کرونا مبتلا شده اعلام کرده تو شبکه‌های اجتماعی؟
یه چهره‌ای که حالا به هر حال نسبتاً معروف هست فریدالدین حداد عادل هست، پسر آقای حداد عادل. باز اون ماجرای بی‌اعتمادی که بهت گفتم پروانه همینجا مشخصه. خودش نوشته من به کرونا مبتلا شدم، اومدن و کاربرا براش نوشتن که دروغ میگی، بگو کجا رفتی آزمایش دادی. اومده حتی اسم آزمایشگاه رو معرفی کرده. یه سری گفتن چطوریه شماها که کرونا میگیرین اینقدر حالتون خوبه میتونین ویدیو بدین، ولی بقیه مردم که کرونا میگیرن اینقدر بدحال میشن.
ایشون برادرزاده مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر ایران هم هستش.
بله.
سپاسگزارم بیتا.
خواهش میکنم.
اما در اینجا میتونید خبرهای بیشتر رو از سایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.